میگم بهترین سوغات کشور ما قرآن، نهج البلاغه و صحیفه سجادی است. فکر میکنم بهترین کادو باشه برای هر کس.
آره واقعا سوغات معنوی کاملترینش، زیباترینش، خوشمزه‌ترینش، خوش رنگ و لعابترینش در اختیار ایرانیان عزیز هست. سوغات معنوی از جنس قرآن کریم، از جنس روایات، از جنس ولایت، از جنس آنچه که الان توی کلام خواهرمون قبلش برادر عزیزمون اومد، فوق‌العاده است. مجتبی اشفعی از گلپایگان میگه تصویری از رهبری عزیز هدیه میدم که قرآن در دست دارند، که نشان بدیم قرآن و ولایت همیشه با هم هستند. و من خودم اگر قرار باشه که یک سوغاتی به کسی بدم، سعی میکنم یه سوغاتی باشه که هم طعم شیرین و جذاب و خوشمزه داشته باشه، هم رنگ و رو و لعاب زیبا داشته باشه و هم ماندگاری براش داشته باشه. شاید این رو بشه در همین سوغات معنوی بسیار بسیار فراوان تماشا کرد. شما فکر کنید مثلا تابلو عصر عاشورای استاد فرشچیان رو به یک نفر هدیه بدی، مدت ها باید بگردیم این سوال رو جواب بدیم که چه اتفاقی در اون نیم روز افتاده و اون آشنا خواهد شد با فرهنگ عمیق و عنیق عاشورا. سلام خدا بر سازنده و ایجاد کننده این فرهنگ ابا عبدالله.
وقتی که از استان کرمان میتونن دوستان ببرم، تعارف و تکلیف و اینا هست که ما کرمانی ها الحمدلله به لطف خدا مهمان نوازیم. یک دوم قوبتو، یک قوبتو هست از چهل گیاه درست میشه که خیلی البته از قدیمی ها خدا رحمت شکن درست میکردن با رشته و خیلی چیز خوبی. و یکم کلومپه، کلومپه هم نان با گندم و خرمای خیلی خوب. و یکم کماچ سهن هست که خیلی سوغات کرمی هست، ما سه اسکری هستم کرمان.
بله انصافا ایران اسلامی با تنوع قومیت ها، تنوع لهجه ها و گویش ها و فرهنگ ها و سنت ها، تنوع عجیب و غریب جذابی داره از سوغات، از دستاوردها، از هنرهای دستی، از شیرینی ها و خوراکی های فوق العاده. و البته همه اینها ریشه در یک فرهنگ اصیل داره، ریشه در یک نگاه عمیق داره و اونم نگاه به زندگی از پنجره چشمان یک ایرانیه. ایرانی که زندگی نمی کنه که گذران عمر کرده باشه، زندگی می کنه که حتی با خوراکی هاش فرهنگ خودش رو ارتقا بده و به دیگران هم اعلام کنه.
من با توجه به اینکه در حوزه فرهنگ و ادب و هنر فعالیت دارم، یک کم به شعری رو سعی می‌کنم ترجمه بشه به زبان اون عزیز تقدیمش کنم. مثلا این کم به این نصیحت بشنو از من ای پسر، که این نصیحت بهتر است از گنج و زر. گر که هستی خوش عمل خوش گفتگو، مشکل مردم نما حل ای نکو. چون زیارت باشدت جانا همین، پس زیارت کن خدا را این چنین.
مهربانی را بیاموزیم، لحظه ها زیباست. پشت هر احساس سبزی زرد ها سبزند، سایه ها آبی و زمان آکنده از رویا.
مهربانی را بیاموزیم، لحظه ها زیباست.
روشنی اینجاست تا زمانی که خدا با ماست.
مهربان باشم من، مهربان باشی تو. مهربان باشم من، مهربان باشی تو. مهربانی همه جا مهمان است.
مهربان باش.
همه جا مهمان است.
بله مهربانی همه جا مهمان است، در میان مردم ایران، کرد و کرمانج، ترک و آذری، ترکمن، عرب و قشقایی و فارس، تات و تالشی، لور و لک و بختیاری، گیلک و مازنی، ارمنی و گرجی و بلوچ و سیستانی و هر کس که در ایران اسلامی هر جایی با هر گویشی با هر لهجه‌ای صحبت میکنه، دارای سنت ها و ریشه عمیقی در فرهنگ‌های مختلف اون منطقه داره و این تنوع میبخشه به سوغاتی که در اون منطقه در واقع و در ایران به صورت کلی ایجاد میشه، تولید میشه و ارائه میشه. امروز در برنامه مهربان باشیم باز هم میتونیم این دقایق خدمت حجت الاسلام و المسلمین آقای بابانژاد عزیز باشیم که چند دقیقه‌ای برای ما درباره مسئله امروز مهربان باشیم، ایشون هم دیدگاهشون رو مطرح بکنن. آقای بابانژاد سلام علیکم، ارادت، خیلی خوشحالم بعد از مدت ها صدای شما رو میشنوم.
علیکم السلام جناب آقای ملایی، پارسال دوست، امسال آشنا.
آقا ما ارادت داریم، باور کنید خدمتتون آقا.
سلامت باشین.
کم سعادت شدم من.
خواهش میکنم، سلامت باشین.
خوبین؟
سلامت باشین، شکر خدا.
ارادت من. الهی به حق ابو عبدالله، الهی به حق حضرت رقیه، آقا عاقبتمون به خیر باشه و این رفاقتی که من بهش افتخار میکنم برای من پایدار باشه. خب در خدمت شما ایم آقا.
سلامت باشید. عرض سلام، صبح بخیر و عرض تسلیت ایام شهادت دختر مظلوم ابو عبدالله علیه السلام و ایام اسارت آل الله خدمت همه شنوندگان عزیز. ببینید آقای ملایی
جان،
من اگر بخوام به عنوان یک ایرانی یه سوغاتی بدم به یک غیر ایرانی،
خب
طبیعتاً باید چیزی بدم که اولا به دردش بخوره، دوما براش جذاب باشه و کارش رو راه بندازه.
خب
قول ما،
آره
من اگه بخوام به عنوان یک ایرانی با نگاه ایران انقلابی اسلامی به یه جهان یه هدیه‌ای بدم، یه سوغاتی بدم، من فکر میکنم یه تندیس میسازم از شهید حسن تهرانی مقدم.
آفرین.
یه تندیس میسازم از حضرت امام. یه تندیس میسازم از حضرت آقا. زیرش یک آیه می نویسم، این آیه زیبای سوره سبأ، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. آقا اگر من امروز اینجا ایستادم به عنوان یک ایرانی، میتونم با قدرت با صلابت با آقای ملایی صحبت کنم از رادیوی معارفی که مال خودمه، مال یک ایرانیه، با زبان فارسی با همه ایرانیان با همه دنیا صحبت کنم. علتش اینه که یک مردی سال 42، یک مردی وسط جنگ ایران و همه دنیا تنهایی ایستاد، گفت این کار وظیفه منه، این کار برای خداست، باید انجام بدم. و الان من تو سال 1404 دارم ثمره اون حرکت برای خدا رو لمس میکنم و میبینم و بهش افتخار میکنم.
بله.
اگر تو هر جای دنیا قرار این اتفاق رو لمس کنی و از نزدیک ببینی و اون چیزی که خیلی دنیا آقای ملی ما اینجا
جانب.
راحت درباره این قصه صحبت میکنی.
آره آره.
جلوی آمریکا ایستادن، جلوی استکبار ایستادن برای دنیا یک خواب آشفته است. اصلا میگن چیز امکان نداره. ما این امکان نداشتن رو و این افسانه رو روی زمین نشوندیم و به همه دنیا نشون دادیم با یک فرمول، با همین آیه 46 سوره سبأ، ان تقوموا لله مثنا و فرادا. اون تعبیر دیروز از آقا.
بله.
دشمن با دانش ما صرفا مشکل نداره، دشمن با دین ما مشکل هم دارد. این اون سوغاتیه که من فکر میکنم ما از یک به عنوان یک ایرانی انقلابی میتونیم به دنیا بدیم و دنیا رو به حرکت در بیاریم. انشاءالله.
چقدر خوب، نکته اساسی که یاد گرفتیم تندیسی بسازیم از بزرگانی که راه رو نشون دادن و نقش بسته اون تندیس این آیه شریفه باشه، قل انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. ممنونم بابت این سوغات خوشگلتون آقا.
سلامت باشین.
ارادت.
خواهش میکنم، روزتون بخیر باشه.
سلامت باشین انشالله و با اجازه حضرت عالی.
یا علی مدد.
قربان شما. متشکرم.
چون پنجره روشن است به گاهی همه، چون آینه فرصت
صبح شد آی نمی باید خود، چشم بکشا که خورشید چکفت، باز کن پنجره را با دم صبح، باید از خانه دل گرد پریشانی رفت.
چون پنجره روشن است به گاهی همه، چون آینه فرصت نگاهیم همه، عمریست که شهروندی از شهر دلیم، ای راه بهش رو به راهیم همه. ای راه بهش رو براهیم همه، ای راه بهش رو براهیم همه.
بله، فردا مهربان باشیم 6:30 از ایلام ایران تقدیم شما خواهد شد. آقای محمدی تهیه کننده، آقای نایینی زاده گوینده و بقیه رفقا رفتند و متشکرم از سرکار خانم سهرابی، دستیار و هماهنگ برنامه، که به نمایندگی از گروهی که رفتن اونجا امروز در استودیوی برنامه کنار ما حضور داشتند و امیدوارم راضی بوده باشید از برنامه امروز. تا سلامی دوباره با شما خداحافظی خواهم کرد و دعوت میکنم ازتون که امشب حوالی ساعت 22:45 همنشین رو از ایلام بشنوید، فردا صبح 6:30 مهربان باشیم رو، و الان هم تا لحظاتی دیگر برنامه گنج سعادت رو. یا علی.
ای که شدی طالب اسرار هست، بشنو و بشناس اشارات رو، جرعی از جام معارف به نوش، گوش کن آیات و روایات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کن آن درس و عبارات را، گوهری از گنج سعادت ستان، تازه کنان درس و عبارات را، گنج سعادت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما هموطنان عزیز، همه شما عزیزان دلی که در جای جای میهن عزیز اسلامیمون هستید. برنامه گنج سعادت رو هر روز حوالی همین ساعت از رادیو معارف میشنوید و دنبال میکنید و الان هم در حال شنیدن این برنامه هستید. در خدمت شما بزرگواران هستیم تا انشاءالله حجت الاسلام و المسلمین استاد محمد هادی فلاح با استانت از آیات قرآن کریم و روایات اهل بیت علیهم السلام نکاتی رو در اختیار ما قرار بدن که بتونیم با بیماری بخل و سایر رذائل بجنگیم و رذائل رو از درون خودمون بیرون بکنیم و انشاءالله جا رو برای فضائل ایجاد بکنیم و فضائل رو در درون خودمون هم نهادینه بکنیم. بخلی رو برای ما استاد فلاح چند برنامه دارن توضیح میدن که از عواقبی که در انتظار آدم بخیل هست، حسب فرمایش مولا الموحدین امیرالمومنین علی علیه السلام و وجود مبارک رحمت للعالمین صلوات الله علیه و آله و سلم، نفرین مولا امیرالمومنین هست، نفرین مستجاب فرشته های الهی هست، فقر در دنیا، فقیر بودن در دنیا ولی حساب کشی مثل اغنیا در آخرت هست، و عذاب آخرتی که من جمله تشر و توبیخ جهنم هست. حاجی فلاح سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و همه عزیزان شنونده سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خواهش می‌کنم. حاجی، زین عذاب در آخرت فرمودید که چند عنوان رو می‌خواید بیان کنید. بله. اولیش تشر و توبیخ جهنم بود.
و مورد بعدی و میشد تقریبا اثر و عقوبت 16 هم دود در آتش. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه خطاب به بلال فرمودن که یه مقدار خرما آورده بودن پیش حضرت، حضرت فرمودن ما هازا یا بلال. از این روایت یه جوره دیگه هم استفاده کردیم جلوتر، ولی الان کامل استفاده میکنیم. ما هازا یا بلال، این چیه؟ بلال این چیه؟ بلال عرض کرد که اینا رو برای مهمونای شما در نظر گرفتن. ذالک لعضیافک. رسول خدا فرمودن اما تخشن تکون لک دخانون فی نار جهنم. نمیترسی بلال هم اینا برات به دودی در آتش دوزخ تبدیل بشه؟ انفقی یا بلال، ببخش، نگه ندار. دقیق بفرمایید. حتی برای مهمونای من،
یعنی نسبت به پذیرایی بلال
بلال کنار گذاش. برای مهمونای شما در نظر گرفتم، خب که مهمان میان بتونیم مثلا استفاده کنیم. حضرت فرمودن که اینا رو باید ببخش.
یعنی مهمان دعوت کرده یعنی نبوده قراره این برای روز مبادایی که مهمانی بیاد کنار گذاشت.
انفق یا بلال، بلال ببخش، بلال انفاق کن. ولا تخش منزل عرش اغلالا، از خدای صاحب عرش ترس فقر و نداری نداشته. یعنی مهمان که بیاد رزق و روزیش رو همون به تعبیر عور با خودش
میاره.
آره، تو دلواپس مهمانهای پیغمبر نباش، تو باید ذیل و در جوار من تربیت بشی، این مهمه. نگران تو نمیخواد بالاتر از پیغمبر قصه پیغمبر رو بخوری. مستحضرید دیگه، حضرت فرمودن که نو داشته باشی و نیاز نباشه، کو هنوز مهمان و انفاق نکنی تبدیل به دود در آتش میشه. اگه خدا آتش نشه تبدیل به دود آتش میشه. و حقیقتا ما همه بلال، و این خطاب خطاب آقا رسول الله به بلال در وجود ما که میتونیم بلال باشیم، بیان شریف خطاب به بلال، اونم بلال درون همه ما که فقط به این خاطر که ممکنه مهمون بیاد نگه ندار، یحتمل شاید امکان داره، نه، بسپار به وقتش، خدای متعال میبخش. انفق یا بلال، نترس، خدا هست، تو با بخشش فقیر نمیشی.
درسته.
و مورد و عقوبت و اثر 17 هم عذاب آخرت و داغ آخره. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه فرمودن هر کس آره طلایی زر و سیمی رو بیاد ذخیره کنه و در راه خدا نبخشه، و لم ینفقه فی سبیل الله کان جمرن یوم القیامته، فرمودن روز قیامت شراره ای میشه، آره پاره ای از آتش میشه، و این کسی رو که مالندوزی کرده و نبخشیده با همون مالش اونو داغ میکنه. ضرب عذابه.
درسته.
ضرب سکه، اینجا ضرب عذابه. عاقبت مالندوزی و بخیلی در قیامت از جمله ضرب عذاب. بفرمایید امروزیش بگیم شمش سکه طلا دلار ذخیره میکنه ولی در راه خدا انفاق نمیکنه. در راه بندگی انفاق نمیکنه، در راه اون سلوک عبادی خودش هم این کار رو نمیکنه. اینا منتظر عذاب دردناک
باشه
و داغ قیامت و داغ جهنم باشه. روز قیامت اینجور که از روایت استفاده میشه و آیه که انشالله خدمتون الان قرائت میکنم، همون شمش، همون سکه ها، همون طلاها رو آب میکنن و پیشانی و پهلو و پشت آدمایی رو که بخیلی کردن با همون شمششون و با همون سکه و طلاشون داغشون میکنن و بهشون میگن اینا همون چیزایی که خودت جمع کردی، تجسد و تجسم اعمال. تاوان ذخیره کردن رو بچشید. و الذین یکنزون الذهب والفضه، دارم آیه میخونم سوره توبه، و الذین یکنزون الذهب والفضه، اونایی که طلا و نقره میومدن ذخیره میکردن، ولا ينفقونها فی سبیل الله، در راه خدا انفاق نمیکردن، ای پیامبر فبشرهم به عذاب نلی، اینا رو به عذاب دردناک بشارت بده. یوم یهما علیها فی نار جهنم فتک و بها جباهم و جنوبهم و ظهورهم هازا ما کنستم لانفسکم فذوق ما کنتم تکنزون. اینا همونهاییه که پیشتر در دنیا ذخیره کردید و جمع کردید و در راه خدا انفاق نکردید، در راه دینداری خودتون، تعالی خودتون، ارتقای خودتون، اطراف، دیگران، دغدغه‌های مالی دیگران رو کم نکردید که بیشتر به خدا بپردازن و اشتغال به الله داشته باشن، اشتغال به دین و دینداری. این کارو نکردید، همین مال الان صورت تجسدی و تجسمیش این میشه که میاد و میشه مهر و داغ بر پیشانی، پهلو، پشت آدمای بخیل. مورد بعدی، عواقب بخل در عشق به خدا. اینم به نظرم قشنگه، آدمایی که در عشق به خدا بخیلی کنه میشه مورد 18 هم بله یا 19 هم
18 هم
عواقب بخل در عشق به خدا، بخل در عشق به محمد و آل محمد، و بخل اونم بخل در جهاد در راه خدا. یه تخاطبی خدای متعال در سوره توبه و آیه 24 با آقا رسول الله داره که اگر بخوام تلطیفش کنم و روان و آسان کرده باشم، انگار خدای متعال به آقا رسول الله میفرماید که ای پیامبر بعضی ها از همین به اصطلاح اهل ایمان و واقعا هم به اصطلاح اهل ایمان پدراشون رو از من و تو بیشتر دوست دارن. بخل در محبت نسبت به من و تو. قبل از اینکه ورود کنیم بذارید این روایت رو بخونم. تست هوشی که آقا رسول الله از یک جوان گرفته بود و بهش فرمود که منو بیشتر دوست داری یا پدرت رو؟ گفت پدرم به فدای شما یا رسول الله. اون منو بیشتر دوست داری یا مادرت رو؟ گفت مادرم به فدای شما یا رسول الله. من وقتی روایت رو میخوندم به سهم خودم از این جوان قدرشناسی کردم و اگر خدای متعال برای اعمال من ثوابی مقدر کرده از جمله به این جوان برسه که چقدر بلد و چقدر تربیت شده جواب میداد که پدرم به فدای شما، مادرم به فدای شما. آقا رسول الله پرسید که منو بیشتر دوست داری خودت رو؟ گفت به نفسی انت، من به فدای شما. آقا رسول الله صلوات الله و سلام علیه در ادامه اون تست هوششون از این جوان فرمودن که منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ جوانی مکسی کرد و گفت یا رسول الله، ما شما رو به این خاطر که از طرف خدا اومدید دوست داریم. آقا رسول الله تبسم فرمودن، تأیید کردن که نو درس هم جواب داد، تعالیمم جواب داد، آموزه هم جواب داد، آفرین آفرین، هیچ وقت جای من و خدا رو عوض نکن. محبتت به خدا باید بیشتر باشه. اصلا محبت به خدا باید وقتی دوزش اومده پایین یا تنزل کرده به من رسیده همون محبت خدا در بیار. برگردیم به اون عنوانمون، عواقب بخل در عشق به خدا. عواقب بخل در عشق به حضرات معصوم سلام الله علیه اجمعین و از جمله عواقب بخل در جهاد در راه خدا. و عرض کردم این سوره توبه آیه 24 خدای متعال در اون تخاطبش با آقا رسول الله می فرماید ای پیامبر، بعضی از همین مؤمنین، مثلا مؤمن، حقیقتن هم مثلا مؤمن و به اصطلاح مؤمن، پدراشون رو از من و تو بیشتر دوست دارن. اینا بچه هاشون رو از خدا بیشتر دوست دارن، از تو بیشتر دوست دارن این بچه هاشون رو. اینا برادراشون رو، همسراشون رو، خانواده و فک و فامیلشون رو از من و تو بیشتر دوست دارن. یا رسول الله، حتی اموالشون رو از من و تو بیشتر دوست دارن. بفرمایید کاسبیشون رو، حتی خونه خودشون رو از من بیشتر دوست دارن. امروزی حساب بفرمایید جناب وکی، ماشینشون رو، انگشترش رو، تلاش رو، ساعتش رو، امامش رو، قباش رو، کارشناسیش رو،
تعلقاتش.
بله بله، حساب بفرمایید. تعلقات من مانع من و عشق به خدای متعال. فرمود برادراشون، فک و فامیل، همسراشون و بفرمایید حتی اموالشون، کاسبیشون، خونهشون رو از من بیشتر دوست دارن. حبیب من، اینا به اندازه این چیزا رو دوست دارن که جهاد در راه من رو دوست ندارن. یعنی در راه کاسبی انقدر که با عشق میرن و کاسبی میکنن و برای خانوادهشون و داستانهای دیگه، برای من انقدر عاشقانه قدم بر نمیدارن. گلایه خدا. جهاد با نفس، جهاد صحبت شد دیگه، جهاد اصغر، جهاد اکبر، جهاد با نفس، جهاد با دشمن بیرون. انقدر که توی تلاشهای روزمرهشون عاشقانه قدم بر میدارن، در داستان مجاهده با نفس اینجوری نیستن. و من خدا توقعم اینه که در داستان جهاد با نفس، جهاد با دشمن بیرون هم همینطور. ای پیامبر بهشون بگو، قل بهشون بگو، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارتون تخشون کسادا و مساکن ترزونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله. ای پیامبر بهشون بگو این علاقمندی هایی رو که گفتم، پدرانشون، بچه‌هاشون، برادرانشون، همسراشون، ایل و تبارشون، مالشون، تجارتشون، کاسبیشون، خونه‌هاشون رو بیشتر دوست دارن. از چی بیشتر دوست دارن؟ از من خدا، از تو و از جهاد در راه خدا. به اینا بگو پس منتظر باشید، فتربصوا حتی یأتی الله به امره، تا امر خدا بیاد، تا فرمان خدا بیاد. چه فرمانی؟ والله لا یهد القوم الفاسقین. این کار شما اصلا اطاعت من به حساب نمیاد، فسق به حساب میاد. عدم الطاعه، عدم الطاعه یعنی بیدینی، بددینی به تناسب عذاب خودش رو داره. ای پیامبر بهشون بگو این بخیلی که در عشق به تو و من دارن همه رو حساب میکشن. فتربصوا، بگو منتظر باشید تا فرمان عذابم برسه و اجرایی بشه. شما در عشق به خدا و عشق به پیامبر خدا تخلف کردید، بخیلی کردید. چی جور میشه جناب عطاوکی؟ در عشق مادی، عادی، پایینی، طبیعی، حسی، این جهانی، کسی که واقعا به معنای حقیقی کلمه، حالا عشق شاید نباشه، میل شدید باشه اینجا که تو مرتبه طبیعت میل شدید هستش، تمایل مفرد، چی جور میشه که یک عاشق به خاطر معشوقش از خیلی از چیزها صرف نظر میکنه؟ توی داستان ادعای عشق به خدای متعال چنین اتفاق نمیفته. اگر نیست باید یه سری به اون ادعای عشق بزنید. بله. طبیب دوار بیاد، ها میبینه این عشق نیست، این بیماریه. اگر عشق خدا بود شفا بود. خدا شاهده اگر عشق خدا در یک جانی بنشیند شفای تام و تمامه. این که منو از دین دور کرده عشق نیست، یه بیماریه، یک مرضه، یه مالی خلویایی به حساب میاد.
پس میشه این تو تعبیر کرد این آدمایی که توی انجام تکالیف مثل اقامه نماز، مثل رعایت حجاب، مثل مباحثی که وجود داره، روزه و حج و خمس و زکات و اینها، بعضی وقتا تعلل میکنن یا کاهلی میکنن، بعد در پاسخ میگن دلت پاک باشه. این دل پاکی نشونه بخله، نه دل.
آره همینطوره دیگه، به خواسته ها و تکالیف خدا تن نمیده و دل نمیده. معلومه که عشق نیست، معلومه که فهم نیست، معلومه که پاکی نیست. چرا من تو داستان شریعت و دینداری و بندگی کم میگذرم؟ مگه الذین آمنو اشد حبا لله نبود؟ اینایی که مؤمنند، اهل ایمانند، خدا رو به شدت دوست میدارن، به شدت دوست میدارن، میشه فرط الحب دیگه، افراط المحبه، هر چی که میگن آقای عشق دیگه. کو جلوگاه ملکوت است؟ دلت بیخبری؟ میگه هست اتفاقا. میگم خب اگه هست، ورنه از جلوه معشوق تارا کو اثری؟ لکل شیئن علامه، هر چیزی نشانه داره. نشانه و علامت عشق به خدا دینداریه، دارد بفهمید، تن دادن به دین و تکالیف دینی، انجام واجبات و ترک محرمات. کار بی نظیری که آقا سید الشهدا سلام الله علیه در کربلا به همایش و نمایش گذاشتن. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. انقدر خدا رو دوست می داشت، انقدر خدا رو دوست می داشت، انقدر خدا رو دوست می داشت که در علاقه و عشق به خدا، عشق علی اکبر اونجا گم شد. از بس که حسین ابن علی سلام الله علیه واله و شیدای خداست. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فإن الله به علیم. سوره آل عمران 92 که اومد فستعزن عبا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون و ما تنفقوا من شیء فان الله به علیم. سوره آل عمران آیه 92. انشاءالله همه ما خودمون رو، ظاهرمون رو، باطنمون رو، دار و ندارمون رو خرج راه خدا و در راه عشق و محبت به الله و آل الله انشاءالله هزینه کنیم.
متشکرم، انشاءالله که این اتفاق بیفته. خلود در آتش، عذاب و داغ آخرت جز عواقبیه که انسان بخیل در انتظارش باید باشه. پیشنهاد میکنم طبق فرمایش استاد فلاح، سوره مبارکه توبه آیه 24، سوره مبارکه آل عمران آیه 92 رو برای اینکه بتونیم بهتر از عواقب بخل آشنا بشیم و بهتر بفهمیم بخل چه عذاب و مشکلی رو ایجاد میکنه مطالعه بکنیم و روش فکر بکنیم. از اینکه همراه ما بودید از همه شما سپاسگزارم. صلی الله علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی الرضا.
اللهم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی. الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت السرايا.